أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آخرین بحثی که مربوط به آیه قبل بود این بود که قرآن چگونه مردم را هدایت میکند، که این در حقیقت به علوم القرآن برمیگشت نه به بحث‌های تفسیری. دو تا بحث را سید الاستاد رضوان الله علیه در ذیل آیه 119 سوره مائده طرح کردند که به اون هر دو بحث اشاره شد. بحث دوم بحث تاریخی بود و بحث اول بحث طرز هدایت قرآن نسبت به جوامع بود که قرآن چجور مردم را هدایت میکنند. این که فرمود این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، راه هدایتش آیا راه کلام است، راه فلسفه است، راه عرفان است؟ چجور مطالب را به مردم میفهماند؟ اگر کسی بخواهد اسرار عالم را بفهمد، معارف دین را یاد بگیرد، فقط طبق ظواهر دین باید یاد بگیرد یا با برهان عقل باید یاد بگیرد یا از راه تهذیب نفس باید یاد بگیرد؟ قرآن چجور هدایت میکند؟ اون راه مبسوط را ایشون اشاره کردن. بالاخره اگر کسی بخواهد جامعه ای را هدایت کند، باید از راه فکر و اندیشه او را راهنمایی کند، یا او را با ظواهر دینی از راه تقلید و استظهار از لفظ او را هدایت می کند، یا او را با برهان عقلی هدایت می کند، یا او را با تهذیب نفس مشاهده خارج. کدام یکی از این سه راه را قرآن انتخاب می کند؟ اشاره شد که چه در سوره مبارکه حج چه در آیات دیگر سه راه را قرآن امضا کرده است. فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، یا از راه علم، یا از راه هدایت، یا از راه وحی، یا از راه استظهار ظواهر دینی، یا از راه عقل و استدلال، یا از راه کشف و شهود. و همه اینها خطا بردار است به استثنای اون فکری که معصوم از اشتباه باشد، و همه اینها باید به اون میزان العقائد عرضه بشود. و اگر کسی بخواهد تنها یکی از این راه ها را انتخاب بکند، هرگز با دیگری قابل تفاهم نیست. یعنی اگر کسی بخواهد فقط با براهین عقلی معارف دین را بفهمد، این هرگز سر سازگاری با کسی که از راه ظواهر دینی یا کسی که از راه تهذیب نفس به مطالب میرسد نمیتواند کنار هم زندگی کند. اگر کسی فقط از راه ظواهر دینی معارف دین را درک میکند، او هرگز با کسی که از راه برهان عقلی یا از راه تهذیب نفس به اسرار دین پی میبرد نمیتوانند کنار هم زندگی کنند. و اگر کسی فقط از راه تهذیب نفس به سر میبرد، نمیتواند با کسانی که از راه عقل یا استظهار از ظواهر زندگی میکنند و معارف را میفهمند کنار هم بیایند. و کسانی که به این فکر افتادند که راه دلیل نقلی و دلیل عقلی و تهذیب نفس را جمع کنند، اینها زحمات زیادی کشیدن ولی اونچنون بهره نبردن. منشأ همه اشکال ها و پیدایش همه دشواری ها و دشوار بودن همه این راه های حل آن است که هر کدام به تنهایی دین را گرفته اند بدون اینکه دیگری را درک کنند. یعنی عده راه عقل را گرفتند بدون اینکه از ظواهر دینی مدد بگیرن، عده ظواهر دینی را معیار قرار دادن بدون اینکه به برهان عقل اعتنا کنند، عده راه کشف و شهود را پیش گرفتن بدون اینکه برهان عقلی یا ظواهر دینی را در نظر داشته باشند و این همان است که هرگز کنار هم جمع نخواهند شد و تنها راهی که از ایشون پیشنهاد دادن همین راه است که عمل به اون آیه سوره مبارکه آل عمران بشود و اون آیه مبارکه سوره آل عمران است که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این واعتصموا بحبل الله جمیعا معناش این نیست که همه شما مسلمان باشید، همه به قرآن عمل کنید، همه قرآن را محور قرار بدید، همه به قرآن چنگ بزنید. معناش این نیست. معناش این است که همه با هم قرآن را بفهمید، نه همه قرآن را بفهمید، نه همه قرآن را تمسک کنید، همه با هم دست به قرآن بزنید، اونگاه یکدیگر را درک میکنید. اگر گروهی کنار هم نشستن هم یکدیگر را درک میکنن، هم راه‌های یکدیگر را میفهمن، هم یکدیگر را تأیید میکنن بدون تخطئه. اگر هزار نفر جدای از هم برای خود هر کدام یه حسابی باز کردن، هر کسی قرآن را جلو گذاشت و فکر خاصی که از قرآن نصیب او شد اون را محور قرار داد، اینها اعتصموا بالقرآن اما متفرقین لا مجتمعین. و قرآن نمی فرماید همه تون به قرآن عمل کنید، می فرماید همه تون با هم قرآن را بگیرید، نه بی هم. یک امری دارد و یک نهی دارد. فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. وقتی موارد مهم باشد تنها به امر اکتفا نمی کند، بلکه مقابلش هم نهی می کند. اگر یکدیگر را درک کردند، اون که اهل برهان است می گوید ظاهر دینی هم حجت است، منتها من ذوقم ذوق برهان است، با ظواهر دینی هم می شود این راه را رفت. اون که اهل استظهار ظواهر دینی است به نقل دلبسته تر است، می گوید با عقل می توان رفت ولی انس هم به نقل بیشتر است. اون که اهل تهذیب است میگوید راه عقل و نقل هر دو خوب است ولی من با تهذیب نفس مسئله را حل میکنم. اونگاه سخن از مثلث نیست که یکی اون ذل را داشته باشد به نام برهان، یکی این ذل را داشته باشد به نام عرفان، یکم اون ذل را داشته باشد به نام نقل، که هرگز نمیشود با این سه ذل جدا ما مثلث بسازیم، هیچ شدنی نیست. اما اگر سخن از تثلیث نبود، سخن از سه ضلع و سه راه نبود، سخن از یک راه بود که عارف هم در همین راه می رود، حکیم هم در همین راه می رود، کسی که به ظواهر دینی استدلال می کند او هم در همین راه می رود، اینها با هم این راه را طی می کنند، قابل تفاهمند، یکدیگر را درک می کنند. بیان ذلک این است. مثلا کسی که راه حارثه ابن مالک را طی می کند، او تمام تلاش و کوششش این است که چشم دل را باز کند ببیند جهنم هست. این با تمام تلاش و کوشش به جای رسیده است که به رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض کرد من طوری الان زندگی میکنم که گویا بهشت و اهلش را، جهنم و اهلش را میبینم. این نه نیازی دارد به اینکه چندین جلد کتابهای عقلی را بخواند، نه محتاج است که چندین جلد حدیث بخواند که جهنم هست، بهشت هست، مواقفی هست، صراطی هست، کتابی هست. این دارد میبیند، این دارد جهنم را میبیند، عرض بر صراط را میبیند. این لازم نیست برهان قام کند که چون خدا عادل است و در این نظام ظالم و مظلومی بود پس یک روز جزایی باید باشد، که چندین برهان اقامه بشود با مقدمات مطبیه که قیامتی باید باشد، بهشتی باید باشد، جهنمی باید باشد. برهان برای کسی است که نمیبیند، اما اگر کسی رسول الله صلی الله علیه وسلم او را تصدیق کرد فرمود هازا عبد نور الله قلبه، این لازم نیست درس بخواند، بحث بکند، این شکل اول دوم بفهمد. این میگد من الان عرش را میبینم، حضرت فرمود درست است، بهشت و جهنم را گویا میبیند، فرمود درست است. اما کی به این مقام میرسد و کی به این مقام میرسد؟ در صورتی که این تهذیب نفسش از راه دین باشه. بسیاری از افراد هستن که قبل از اسلام بودن الانم هستم که در صدد کوبندن این غرایزم. وقتی انسان این غرایز را بکوباند یک گوشه نفس را تقویت میکند، اما چون بر روال شرع نیست جایی به مقصد نمیرسد. تهذیب شرع باید طبق دستوری باشد که همون شرع بوداد. دستورش هم خیلی سخت نیست، اوائل دشوار است. اگر گفتن حلال بخورید، اگر گفتن مواظب چشم گوشتون باشید، اگر گفتن ماهی سه روز روزه بگیرید، اگر گفتن شب کمتر بخورید، اگر گفتن شب زنده دار باشید، اگر از این راه کسی پیش رفت، این حارثه ابن مالک دیگر نه امام بود و نه امامزاده و نه راهی را رفت که دین نگفته باشد. این با همین واجب ها و مستحب ها رفت دیگر. نه تنها اعمال خود را حساب میکرد، بلکه خاطرات خود را حساب میکرد. پس این راهش را از شر گرفته. اون که اهل برهان است میگوید قول معصوم حد وسط قرار میگیرد. نوع حکمای ما تصریح کردن که همونطوری که مثلا المتغیر میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد، بگوییم العالم متغیر و کل متغیر حادث، قول معصوم علیه السلام هم میتواند حد وسط قرار بگیرد. بگوید این چیزیست که معصوم فرمود، هرچه معصوم فرمود حق است و این حق است. منتها همونطوری که حد وسط باید یقینی باشد، قول معصوم هم باید یقینی باشد. اگر از استظهار لفظی بود به درد فروع دین میخورد، اگر نص قطعی یقینی بلا مزاحم به معارض بود به درد اصول هم میخورد، که باید قول معصوم باشد تا بتواند استدلال کند. اون که با قول معصوم دارد استدلال میکند، میگوید همین دین است که برهان عقلی را امضا کرده، همین دین است که استدلال انبیا را که ذکر میکند رو براهین عقلی ذکر میکند، همین دین است که ما را به تعقل وامی دارد، همین دین است که خود قرآن ادله را با عقل تبیینی میکند و مانند آن. اونگاه یک حکیم و یک عارف و یک متعبد هر سه در یک صراط مستقیم، هر سه یک دیگر رو تأیید میکنند. دیگر سه ضلع جدایی از هم نیستند که ما بخواهیم با این سه ضلع مثلث بسازیم که هرگز شدنی نیست و هرگز هم اینا کنار هم جمع نخواهند شد. چرا؟ چون هر سه به قرآن عمل کردن اما بی هم، نه با هم. ما یک یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود داریم، یک واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا داریم. این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی هر کسی عقد خود را وفا کند. هر کسی داد و ستد کرد و عقد و داد و ستد خود عمل کند. این جمع در برابر جمع است. یک واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا داریم. این واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا به منزله اوفو بالعقود نیست، به منزله اقیم الصلاة نیست، به منزله آتو زکات نیست که هر کسی کار خودش انجام بده. به ما میفرماید با هم قرآن را بفهمید، یعنی یکدیگر را تحمل کنید. هر کسی را ذات اقدس اله با یک ذوق خاص آفریده است. شما اصرار نداشته باشید که دیگری مثل شما بیندیشند. راه گوناگون است ولی بیش از این سه نیست. جمع هر سه ممکن است ولی منفصله مانعت الخلو است. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. اگر با هم بودن یا توفیق جمع هر سه را برای اوحدی حاصل می شود، یا اگر نشد یکدیگر را تأیید می کنند و هضم می کنند و تحمل می کنند، نه اینکه یکدیگر را ترد می کنند. تا این چنین نباشد هرگز هشام از یک طرف، حارثه ابن مالک از طرف دیگر و زراره و مفضل از طرف دیگر تربیت نمی شود. هشام ابن ساله یه طرز فکر دارد، هشام ابن حکم یه طرز فکر دارد در بین صحابه حضرت، زراره و مفضل هم طرز دیگر از فکر دارند، اما همه را حضرت پرورون، همه را حضرت تربیت کرد. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم هر کدام یک طرز خاص داشتند، اما حارثه ابن مالک را حضرت پرورون. احتجاج هایی که نصیب
عمار و امثال عمار میشدم حضرت پرورو، اویس قرند هم حضرت پرورو. چه راه ظواهر دینی، چه راه برهان عقلی و چه راه تهذیب نفس. قهرن اون کسی که با برهان عقلی دارد پیش میرود، حد خود را میفهمد، میگوید من در کلیات راه دارم، در جزئیات راه ندارم. حد خود را میفهمد، به اندازه سرمایه خود حرف میزند. اونگاه نه تنها در فروع دین متعبد است، در بسیاری از جزئیات اصول دین هم به شرح زد. اونجا که برهان راه ندارد، این متعبد محض است، و اونجا هم که برهان راه دارد میکوشد که هماهنگی برقرار کند. اون کسی که با ظواهر دین حرکت میکند، میکوشد که بین اصول دین و فروع دینش فرق بگذارد. اگر بخواهد فروع دینش را اثبات کند، با زنون معتبره اثبات میکند. اگر خواست اصول دینش را اثبات کند، با ادله قطعی اثبات بکند، به دنبال نص متواتر میگردد. وقتی خواست مسئله فرعی و فقهی را اثبات کند، با یک امر ظنی اکتفا میکند. اون که از راه کشف و شهود میرود، ریاضتهاشو بر اساس همین واجبها و مستحبها تنظیم میکند. بنابراین این واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا به ما میگوید با هم بگیرید، نه بی هم بگیرید. غیر از اقیم الصلاة است که هر کسی نماز خودش را بخواند، بلکه با هم قرآن را بفهمید، با هم دین را بفهمید و مانند. اما این سعایی که پایان بخش سوره مبارکه 8 است، در فضل سوره مبارکه 8 آمده است که آیات پایانی او مشتمل بر اسم اعظم است. در آیه قبلش این بود که اگر قرآن بر کوه نازل بشود، میبینید کوه متصدع و از خشیت الهی متخشع است. تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. اگر بگویند که این شخص در اثر ریزش کوه آسیب دید، دیگر جا برای سؤال بعدی نمیماند. دیگر کسی سؤال نمی کند که چرا او آسیب دید، برای اینکه گوینده گفت کوه بر سرش فرود آمد. اما اگر کسی بگوید فلان شخص در برخورد آسیب دید، شرمنده سؤال میکند چرا آسیب دید. این ناچار است بگوید اون چی که به این رسید اتومبیل بود یا شیء سنگین بود و ماننده. یه وقت انسان تعلیق حکم بر وصف را طوری تبیین میکند که دیگر شرمنده سؤال جدید نکند. این آیه این طور است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. چرا؟ من خشیت الله. چون متکلمش الله است. الله را کسی اگر بخواهد خوب بشناسد، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، که تقریبا 11 اسم از اسماء الحسنا را یکی پشت سر هم ذکر میکند، بعد به اون آیه پایانی هم میرسد که خود کلمه الله کافی است برای اینکه لرأیته خاشعا متصدعا روشن بشود. ولی این چندین اسم که ذکر کردم، این منزله شرح بعد از متن است، چون الله همون اسم جامع جمیع کمالات است. بخشی از اون کمالات را این سعایه بازگو میکند. او عالم الغیب و شهاده است، او کبیر است، او متکبر است، او جبار است، او عزیز است و امثال ذالک، که اینها به منزله تعلیل اون حکم. درباره اسمای حسنا یه بحثی از نظر فقه در قرآن کریم مطرح است، یه بحثایی هم مربوط به اعتقاد و اصول دین. بحثای فقهی آن است که می‌فرماید شما ذبیحه ای را حلال به شماری که نام خدا بر او برده شده است. کلوا مما ذکر اسم الله علیه، یا وذکروا اسم الله علیه به مانند آن. که اینجا وقتی کلمه اسم گفته می شود، همون اسم لفظی است، یه حکم فقهی دارد. یعنی وقتی که شما گفتید الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، بسم الله، یه گوسفندی رو ذبح کردی، این میشه حلال. چه بگویید بسم الله الرحمن الرحیم، چه بگویید الله اکبر، چه بگویید لا اله الا الله، بالاخره ذکر الله عند الذبح باید باشد. حال این در خصوص حلیت ذبیحه. درباره رکوع و سجود هم عده زیاد از فقها هم همین فتوا رو میدن. در رکوع و سجود ذکر الله واجب است، نه خصوص سبحان الله یا سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلا، اینا فرد کامل و فرد راجع است. اگر کسی ذکر خدا را در رکوع یا سجود گفت، بعقیده سیدن استاد رضوان داده به بزرگان دیگر، این کافی است. منتها مقدار ذکر باید به اندازه 3 سبحان الله یا 1 سبحان ربی العظیم و بحمده یا 1 سبحان ربی الاعلا و بحمده باشد، که ذکر الله واجب است نه خصوص این تسبیحات. و اگر این تسبیحات رو کسی گفت، مثلا فرد راجع است. اینا بحث‌های فقهی است که مربوط به اسم الله است، که اینها به اسمای لفظی برمیگرد. یعنی نام مبارک الله را در نماز ببرید یا این در ذبح ببرید بمانند. یه بحث‌هایی است که مربوط به مسائل اعتقادی و تکوینی است که کاری به این اسم لفظی ندارد. نه یعنی کلمه الله، این کلمه الله و سایر اسم مبارکه اینها اسم الاسمند. این نزاع معروف که آیا اسم عین مسماست یا نه، ناظر به این نیست که آیا مثلا کلمه الله عین اون مسماست. این را که هیچ کس به خود اجازه نمیدهد بگوید. این الله یک لفظی است، یک مفهومی هم در ذهن دارد. نه این لفظ عین اون مسماست، نه این مفهوم عین اون مسماست. این الفاظ اسماء الاسماء اند، نام نامند، اون نامی که خودش متبارک است، اون نامی که خودش سبوح است. به ما میفرماد سبح اسم ربک الاعلا، این اسم را تسبیح کن، یا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، این اسم متبارک است. چگونه این اسم متبارک است؟ چگونه این اسم سبوح است؟ همین است که بخش از این در این دعای سماط آمده. خدا را ما قسم میدیم به اون اسمی که به وسیله او کوها افراشته شد، یا زمین گسترده شد، یا دریاها فلون خاصیت را پیدا کرد، یا صحراها فلون خاصیت را پیدا کرد، یا آسمانها افراشته شد. اون اسمی که به وسیله او آسمان رفیع شد و زمین وزیع، این الفاظ نیستند. هرگز با لفظ نمی شود در جهان اثر گذاشته، مفهوم ذهنی هم نیستن. هرگز نمی شود با یک مفهوم ذهنی یک مرده ای را زنده کرد. این که می گویند آیت الکرسی اسم اعظم دارد، یا بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم دارد، یا اگر کسی اسم اعظم را گفت بلد بود، مثلا می تواند تختی را از فاصله 80 فرسخی بیاورد یا مرده ای را زنده کند، این چنین نیست که اگر کسی همین لفظ را بر زبان جاری کرد بتواند یک مرده ای را زنده کند. هر کسی این مفهوم را در ذهن آورد بتواند یک مرده ای را زنده کند. اینها مقامات خارجی است. اگر روح انسان به مقام ولایت رسید، انسان ولی حق شد، مظهر قدرت حق شد، روحش کامل شد، مظهر نامی از اسمای ذات اقدس اله شد، اون قدرت روح است که میتواند مرده را زنده کند. این چیزی نیست که بشود با الفاظ محض بدون مقامات معنوی یا با مفهوم ذهنی بدون تکامل روح کسی مرده ای را زنده کند. اسم اعظم مقام است، نه لفظ و نه مفهوم. اسمای دیگر هم همینطورند. اون اسمایی که جهان را دارن اداره می کنن، یعنی اسمی که حاکم بر آسمون هاست و آسمون ها محکوم او، یعنی اسمی که حاکم بر زمین است و زمین محکوم اوست، که این فرازهای دعای سماط از فرازهای روشنی این مسئله است. اون اسم هم متبارک است و هم سبوح، سبح اسم ربک الاعلا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. چرا اون اسم سبوح است و چرا اون اسم متبارک است؟ برای اینکه اون چی که در جهان خارج هست با دو تقسیم از یکدیگر جدا می شود، اونگاه سهم ذات اقدس اله معلوم می شود، سهم غیر خدا معلوم می شود، اونگاه فائده ذکر الله روشن خواهد شد. بیان ذالک این است که با یک تقسیم میگم این اشیا هر چیزی یا کامل است یا ناقص، یا بد است یا خوب، یا خیر است یا شر، یا نقص است یا کمال. این تقسیم اول. اون چه که به شر و نقص و قبح و امثال ذالک برمیگردد که ساحت اقدس اله منزه از آن است که این اسماء نقص را داشته باشه، مثل جهل و عجز و بخل و امثال ذالک، اینا هیچ، میموند امور کمالی. تقسیم دوم این است که اینها که فی نفسه کمالن، یا محدودن یا نامحدود. اگر محدود بودن باز ذات اقدس اله مبرای از آن است که اینها را داشته باشد، اگر نامحدود شدن مال خدا می شود. پس باید دو کار کرد، با یک تقسیم اشیا را به بد و خوب و زشت و زیبا و خیر و شر رو حسن و قبیح و امثال ذلک تقسیم کرد که اون چی که نقص است کل ذلک کان سیئه و این در ربک مکروه. نقص ها اصلا به خدای سبحان اسناد ندارد و کلمه سبوح عهده‌دار این تقسیم اول است. او سبوح است، او منزه از هر نقص است. وقتی مسئله تسبیح تمام شد، در تقسیم دوم نوبت به تقدیس میرسد که اون تنها سبوح است، قدوس هم هست. قدوس است یعنی چه؟ یعنی این اموری که خیرن و کمالن، شرور و نقص که رفت، این کمال. مثلا علم دو قسم است، علم نامتناهی، علم متناهی، بخشش متناهی، بخشش نامتناهی، شجاعت متناهی، شجاعت نامتناهی. شجاعت کمال است، ترس نقص است. نقص را با سبوح برطرف کردیم. اما این شجاعت که دو قسم است، آیا خدای سبحان دارای شجاعت متناهی است یا نامتناهی؟ در اینجا نوبت تقدیس است که او قدوس است. قدوس یعنی خدای سبحان مبرای از کمالات محدود است. پس شجاعت محدود، علم محدود، قدرت محدود، جود محدود، اونها هم رخت بر میبندد، میماند کمالات نامحدود. این دو تقسیم را جمله مبارکی لحال اسماء الحسنا که در همین سه آیه قرائت شده هست میشود استفاده کرد. در اینجا فرمود لحال اسماء الحسنا، این حسنا مؤنث احسن است. احسن اون اکمل از حسن است، یعنی نه تنها خدای سبحان اسم قبیح ندارد بلکه اسم حسن هم ندارد. اون چه برای خداست احسن است. شجاعت محدود نسبت به ضعف کمال است، ولی شجاعت حسن است. احسن از شجاعت محدود شجاعت نامحدود است. علم نسبت به جهل کمال است، اما علم محدود حسن است و علم نامحدود احسن از علم محدود است. پس لهل اسماء الحسنا، پس احسن الاسماء می شود مال او، این میشه قدوس. گاهی ممکن است سبوح و قدوس مرادف هم یاد بشوند، اما عند تحلیل فرق قدوس به سبوح این است. لذا معمولا تقدیس بعد از تسبیح ذکر می شود، نسبح به حمدک و نقدس لک. سبوح قدوسون، اول باید تسبیح باشد بعد باید تقدیس باشد. و به ما گفتن چه در تسبیح چه در تقدیس این ذکر را دائم داشته باشید. وقتی انسان دائما به یاد کسی است که لهو احسن، اگر نترسد از خوف او و اگر شوق نداشته باشد، حداقل انفعال هست. نقص خود را که می‌بیند، این که ما گفتن یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یعنی دائما بگویی تو کاملی، تو اکملی. خب تو کاملی به تو اکملی یعنی چه؟ یعنی نقص ما را تو جبران کرده ای، اون چرا هم که ما داریم لائق تو نیست. لذا هیچ کسی نمیتواند بگوید من زحمت کشیدم علامه شدم، چون علامه بودن برای زید کمال است، برای ذات اقدس اله نقص است. اونگاه انسان خودش خجالت میکشد بگوید خدایا من زحمت کشیدم علم آوردم، چون اون چرا که یک انسان علامه دارد خدا مقدس از اوست، قدوس از اوست، چی رو پیش خدا ببرد؟ این است که در هر حال انسان احساس انفعال میکند. یا برای آن است که در مرحله نقص است میاد خدا منزه است، یا اگر در مرحله کمال است میگوید این کمال لائق ذات اقدس اله نیست و خدا قدوس است، احسن از این را به نحو نامتناهی داراست. پس لهر اسماء الحسنا، این اسماء الحسنا را هم به ما گفتن که تسبیح کنید، این نام ها را تسبیح کنید. خود این نام متبارک است، اگر نامی به وسیله زمین پهن می شود خب یقینا متبارک است. اگر ما این نام را تسبیح کردیم آیا می شود خودمون هم مظهر این نام بشویم؟ آری، این شدنی. خب چطور یک جن در مکتب یک پیغمبر غیر اولوالعزم مثل سلیمان سلام الله علیه تربیت می شود؟ اون کار طیر عرض یا خارق العاده را می تواند انجام بدهد. انسان ها در مکتب قرآن نتواند به این مقام برسند؟ این قال افریتون من الجن اگر حرف دروغی بود که سلیمان تصدیق نمی کرد و قرآن تأیید نمی کرد، و سلیمان هم خودش صاحب شریعت نیست، حافظ شریعت اولوالعزم قبلی است، بیش از 5 پیامبر که شریعت نیاوردن. این انبیای ابراهیمی علیهم السلام نوعا حافظ شریعت است ابراهیم بودن، تا برسد به هست موسی علیه السلام که خود از اولوالعزم است، و تا برسد به هست عیسی علیه السلام که از اولوالعزم است. خب حالا اگر یک پیغمبری که خود صاحب شریعت نیست و حافظ شریعت پیغمبر قبلی است و از اولوالعزم نیست، او بتواند در سایه تهذیب نفس مسئله تیور عرض را یاد بعضی از شاگردان کم استعدادش بدهد؟ چون جن یک موجودی نیست که از در درک در حد انسان باشد، از در حرکت تند است ولی از در درک کند است. پیامبری از جن نیامده گرچه پیامبر دارد. خب اگر یک پیغمبری مثل سلیمان سلام الله علیه در اثر تهذیب یزکیهم و تهذیب نفوس شاگردانش یکی را مثل افریت من الجن بکنه، یکی را قال الذی عنده علم من الکتاب بکنه که بگوید انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک ترکوک، اون مکتب الان هم که هست، چطور جن بتواند از یک پیغمبر غیر اولوالعزم استفاده ها کند به این مقام برسه؟ انسان ها نتوانند از مکتب پیغمبر اولوالعزم به همین حد لاقل برسند؟ پس این شدنی، این وقتی شدنی است که انسان اسم الهی را تسبیح کند، تقدیس کند و خودش مظهر اون نام بشود. اگر مظهر اون نام شد البته از او کاری ساخته است. حالا اگر بیقدری بالاتر شد، قال الذی عنده علم من الکتاب شد، اون انعاتی که به قبل ان یرتد الیک ترفک می شود، علا ای حال اینها راهیست که رفتنیست و رفتن در شاگردی مکتب پیامبران غیر اولوالعزم. انسان اگر دائما متذکر باشد، این گفتن یذکر الله ذکرن کثیرا، نه یعنی او را به ستان و به ستای، یعنی نقص خود را هم با او جبران بکن. خب اگر کسی دائما به یاد او بود و نقص خود را هم به او جبران کرد، راه بر او باز می شود. لذا در این سایه چند اسم از اسمای حسنای ذات اقدس اله را ذکر بکند که منزله شرح اون متن است که لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. الله کیست؟ هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده. این اولین آیه که آمده است که توحید الوهیت حق را اثبات می کند. اگر کسی بخواد اله باشد، معبود باشد، پرورنده باشد، باید غیب و شهادت را بداند. اگر سر و علن را نداند که نمیتواند بپروراند که. لذا عالم الغیب و شهاده را هم ذکر میکند که این اولین آیه از این آیات سگان است. غیب و شهادت را هم به دو قسم تقسیم کردند، یک شهادت مطلق به یک شهادت نسبی، یک غیب مطلق به یک غیب نسبی. شهادت مطلق که هیچ غیبی درونی، همین نشأه ظاهری و عالم طبیعت است که این محسوس است. شهادت به معنای مشهود یعنی محسوس، این شهادت مطلق است، غیبی درونی است. غیب مطلق مقام ذات اقدس اله است که او برای همه غیب است، نه انبیا رو به اون مقام راهی است، نه اولیاء علیهم السلام رو به اون مقام راهی است، احدی به اون مقام راه ندارد. اونها که اهل این معنا هستن گفتن همون که گفت افعبدو ما لا ارا، همون میگوید لا یدرکو بعدل همن بلا ینالو غوث الفتن، همون رفت دید مرزش محدود است، جلوتر راه ندارد. معلوم میشود اون چرا که او دیده است اون هزات نبود. این چنین نیست که این لا یدرکو بعدل همن را کسی گفته باشد، افعبدو ما لا ارا دیگری گفته باشد. کن هزات جا برای شهود احدی از انبیا و اولیاء علیهم السلام نیست، لذا معرفت حق با اعتراف آمیخته است، یعنی ما عرفناک حتما کنار معرفت هست. غیر از کنه ذات و صفات ذاتی که عین ذات است، از این دو مرحله که بگذریم میافتد مقام ظهورات حق، همون چند روایتی که از نهج البلاغه خونده شد که بهترین تعبیر همون تعبیر تجلی بود که تجلا بها، هم درباره عقول هم درباره سایر مدارک، که این چند تعبیر تجلی از نهج البلاغه خونده شد. خب پس کنه ذات اقدس اله غیب مطلق است، برای احدی ظاهر نشد، نمی شود، نخواهد شد. این چه نیست که مثلا در قیامت کسی به کنه ذات راه پیدا کند، حالا الان پیدا نکردن بعدها راه پیدا، او غیب مطلق است. و این نشأه طبیعت هم شهادت مطلق است و بینه هما هم متوسطا. اگر کسی وارد عالم ملکوت شد، عالم ملکوت برای او شهادت است، برای دیگران غیب. اگر کسی وارد مقام یمحو الله ما یشاء شد و یثبت، این مرحله که لوح محو اثبات است برای او شهادت است و عنده ام الکتاب برای او غیب است. هر چه بالاتر برود اون مرحله‌ای که رسیده است برای او شهادت است، مرحله بالا برای او غیب است. و اون چه که در جهان امکان، یعنی فعل خداست و فیض خداست و خدا آفرید، حالا چه قیامت باشد، چه درباره اوصاف مبدع باشد، افعال مبدع باشد در گذشته یا افعال مبدع باشد در آینده، اون چه که در نشئه فعل است و خدا آفرید، این برای اون انسان کامل مثل حضرت طاهر علیه السلام غیب نیست. برای که اینها یا اولین مخلوق هم یا ثانی و ثالث و رابع هم. اگر اولین فیض حق بودن که همتای با حقیقت اهل بیت علیه السلام هم، چون اینا اولین نور خدا هستن دیگه، دیگه بالاتر از اینها که چیزی خدا خلق نکرده. اگر از مقام ذات بگذریم که یک فصل است و صفات ذاتی حق بگذریم که فصل دوم است، به مقام فعل حق برسیم، چیزی که خدا آفرید، حالا چه در قبلن آفرید چه بعدن خلق میکنه، چیزی نیست که از عترت طاهر مخفی باشه. برای اینکه یا اولین خلق خداست یا ثانی و ثالث است. اگر در رتبه اول قرار گیره که خود اهل بیت هم، چون اول و ما خلق الله نور اینا هست، و اگر در رتبه ثانی و ثالث قرار گرفتن که محات اینا هستن، لذا درباره مسئله قیامت در همون سوره مبارکه جن که فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، قبلش درباره معاد است که سوال میکنن آیا قیامت نزدیک است یا نه، فرمود به این که او غیب است و غیب را کسی نمیداند، همون غیبی که قبلش درباره معاد بود، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسولین، که در روایات آمدت رسول الله صلی الله علیه و سلم مرتضاست، ما هم مرتضا هستیم، همون صفتی که پیغمبر داشت اهل بیت علیهم السلام دارن، اینها هم به اون مسئله عالمند. حالا اون روایاتی که میگوید معاد را اینها نمیدانن، باید با این آیه‌ای که ظاهرش آن است که معاد را هم اینها میدانن جمع بشود و توجیه بشود که ناظر به کدام یکی از این نشئات است. والحمد لله رب العالمین.